4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه سوم بهمن 1400 هجری شمسی برابر 23 ژانویه 2022 میلادی در دقایق آینده در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یک شنبه بار دیگر در تهران و مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کردند. در این تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران درباره عدم دریافت مطالبات خود شعارهای اعتراضی سر دادند. پیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. بازنشستگان صندوق فولاد میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان، این تجمعات اعتراضی را هر یک شنبه برگزار خواهند کرد. با افزایش بیوقفه نرخ تورم، رشد فقر و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران درباره وضعیت معیشتیشان است. مشکات صفی، تنیس باز دختر 17 ساله ایرانی، با پیروزی در دور نخست مسابقات اوپن استرالیا توانست یک رکورد تاریخی را در ورزش ایران به نام خود ثبت کند. این تنیسور جوان اولین دختر ایرانی است که موفق شده در جدول اصلی بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کند. خانم صفی نخستین گرند اسلم فصل را در مسابقه با نایار، تنیسور استرالیایی، با نتایج 6-4 و 6-3 با پیروزی پشت سر گذاشت. این ورزشکار در این حال اولین زن ایرانی است که نامش در فهرست 100 تنیسور برتر جوان جهان ثبت شده است. مشکات صفی که فعلا در رده 74 رده بندی جهانی تنیس قرار دارد، در دور بعدی با نفر 8 جوانان جهان سوفیا کاستولاس از بلژیک مسابقه خواهد داد. خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز یک شنبه صدور احکام جدید زندان و شلاق برای او خبر دادند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی با اعلام این خبر نوشت: بر اساس شنیده هایش نرگس محمدی در دادگاهی 5 دقیقه به 8 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای رحمانی در این حال از 2 سال ممنوعیت این زندانی سیاسی از آنچه که ارتباط مخابراتی توصیف شده خبر داد. به نوشته همسر خانم محمدی، از جزئیات دیگر این حکم به دلیل عدم ارتباط او با خانوادهش خبری در دست نیست. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. ناوگان دریایی آمریکا روز یک شنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان یک کشتی با مبدأ ایران و حامل مواد اولیه‌ای که می‌توان از آن در ساخت مواد منفجره استفاده کرد را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که در مسیر مورد استفاده ایران برای قاچاق سلاح به شورشیان حوثی توقیف شده، حامل 40 تن کود شیمیایی بود است. بنا به همین گزارش، در این کشتی کود اوره که ترکیبی شیمیایی با کاربردهای دوگانه کشاورزی و در عین حال ساخت مواد منفجره است، کشف شده. به گفته نیروی دریایی آمریکا، همین کشتی سال گذشته در حال حمل هزاران قبض سلاح بود که پس از توقیف از سوی آمریکا به گارد ساحلی یمن سپرده شد. مقامات حکومت ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. و در خبری کوتاه، انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از روز یک شنبه سوم بهمن در اعتراض به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. توقیف یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در مسیر ایران به یمن به گفته نیروی دریایی ایالات متحده.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد.
پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل توسط کره جنوبی از محل دارایی‌های مسدود شده ایران.
نتیجه این هستش که به طور موردی ایالات متحده موافقت کرده پول ایران نزد کره، حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت شد.
ادامه اعتصاب غذای فعالان برابر محل مذاکرات وین و ابراز همبستگی برخی زندانیان سیاسی و دو تابعیتی همزمان با تداوم فشارها بر زندانیان سیاسی.
باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیان.
که نرگس دوباره در یه دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان بیش از 75 ضربه شلاق.
خواسته ما این هستش که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل خاموش زندانیان رو بر عهده بگیره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌ها به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده گزارش دادند یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در آب‌های بین‌المللی حوزه خلیج فارس توقیف شده است. نیروی دریایی ایالات متحده مبدأ حرکت کشتی را از ایران و در مسیری دانسته که پیشتر جهت ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن به کار رفته است. طبق گزارش‌ها از کود شیمیایی می‌توان برای تولید مواد منفجره استفاده کرد. حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی ساکن ترکیه به رادیو فردا میگوید
یه مسئله ای که شاید مهم باشه باید اول بهش اشاره کرد این بود که محموله کود اوره یا همون نیترات آمونیومه، رایج ترین کود شیمیاییه که یکی از کاربردهاش هم با یه مقداری افزودنی تبدیلش میکنه به مواد اولیه برای ساخت مواد منفجره که در موشک یا خرج پهپادهای انتحاری که در عملیات های تقریبا نسبتا میان برد استفاده میشه ازش کرد ساخته میشه. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد. در واقع خود نیروی دریایی آمریکا میگه که کشتی رو پارسال بعد از اینکه متوقف کرده و محمولش رو خارج کرده دوباره آزاد کرد.
همین یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که همین کشتی همونطور که شما اشاره کردین به گزارش خبرگزاری ها به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده سال گذشته هم توقیف شده بوده و با توجه به اینکه بارش هم هزاران قبض سلاح گزارش شده و چگونه است که حالا باز بعد از 1 سال این کشتی این بار با بار 40 تن کود شیمیایی توقیف میشه؟
چند تا دلیل داره. اول اینکه بعد از اینکه دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شد به طور کل نظارت‌های نیروهای ائتلاف و همینطور آمریکا به قاچاق محموله‌های نفتی و تسلیحاتی از ایران به خارج از منطقه خیلی کمتر شد و بعد اینکه پهنه دریا جایی نیستش که بشه با چند یگان کشتی و شناور یا گشتی‌های دریایی اون رو کنترل کرد. بالاخره مسیرهایی پیدا میشه یا روش‌ها و تاکتیک‌هایی پیدا می‌کنن که این محموله‌های تسلیحاتی و همینطور نفتی رو برسونن به مقصد. روش‌های مختلفی هم هست، مثلا استفاده از لنج‌ها یا قایق‌هایی که اساساً رصد اونها با موقعیت‌ها با GPS خیلی سخت و بعدم حجم بالایی از محموله‌ها وقتی که ارسال میشه خب طبیعی چند تا از اونها شناسایی یا توقیف میشه ولی حجم سطح بالا یا حجم قابل توجهی از اونا به مقصد میرسه. اینی که ظرف 1-2 سال گذشته برد موشک‌های حوثی‌ها افزایش پیدا کرد، تعداد موشک‌های بالستیک که به عربستان شلیک میکنن بیشتر شد، توانایی دسترسی به پهپادهای انتحاری رو پیدا کردن نشون میده جمهوری اسلامی در ساپورت فنی و تسلیحاتی حوثی‌ها نسبتاً موفق عمل کرد. و دلایلش فقط هم نظامی نیستش. یعنی وقتی بست بدیم قضیه رو میبینیم هر چقدر که احتمال مذاکرات برای احیای برجام در وین کمتر میشه، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه فعالتر عمل میکنه. از طرفی یک سری این قضایان به بحران اوکراین برمیگرده. هر چقدر که بی‌نظمی در سطح بین المللی بیشتر شود، کشورهایی که به نوعی اقمار روسیه حساب میشن مثل ونزوئلا، جمهوری اسلامی، کره شمالی یا ونزوئلا یا قزاقستان و بلاروس شروع میکنن به تشدید بی‌نظمی ها، هر کدوم به روش خودشون. روسیه یکی از سیاست‌هاش حمله به زیرساخت‌های کشورهایی که روشون دست می‌گذاره، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا از طریق سایبری مثلا. از گروه‌های شبه نظامی مختلفی هم حمایت می‌کنه. خب الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه هم بر همین اساسه. تقویت گروه‌های شبه نظامی، استفاده از آنها به عنوان گروه‌های نیابتی که مسئولیت اقدامات ایزایی رو کمتر می‌کنه. روسیه‌ها بخش بزرگی از اینها. به مراتب در ماه‌های آینده با توجه به شرایط منطقه و همینطور شرایط شرق اروپا، اوکراین و میزانی که توقیف تسلیحات نظامی در خلیج فارس بیشتر شده، نشون میده که وضعیت بحرانی تر هم خواهد شد. یعنی زیرساخت‌های اماراتی‌ها یا زیرساخت کشورهایی مثل بحرین و حتی عربستان بیشتر از طرف حوثی‌ها تهدید میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد کامل توجهات رو به سمت خودش برگردونه. درسته که در کلام یا در تبلیغات میگویند اگر برجام احیا نشه چندان برای ما مهم نیست و راههای دور زدن تحریم ها رو پیدا، ولی فقط کلامی است. به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارن، زیرساخت ها روز به روز فرسوده تر میشه، نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارن، اما سیاست خارجی نمیتونه کاری بکنه براشون. از طریق دیپلماتیک مسیر خودشون رو پیش ببرن، به توافق برسن. گزینه تنها گزینه باقی مونده تشدید تنش ها و تهدید هاست که نیابتی ها اصلی ترین بخش این سیاست.
حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، ساکن ترکیه. کره جنوبی اعلام کرده از دارایی‌های مسدود شده ایران 18 میلیون دلار را به عنوان بدهی حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، ابراز امیدواری کرده که با پرداخت حق عضویت سازمان ملل، حق رأی ایران به زودی بازگردانده شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
به صورت مسئله این هستش که هر عضو سازمان ملل میبایستی یک مبلغی رو سالانه برای عضویت پرداخت بکنه. از اونجایی که در ایران شعار این میدادن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یکی از مشکلاتی که بر سر تحریم ها برای ایران پیش آمد، مشکلاتی است که برای نظام بانکی، سیستم بانکداری ایران اتفاق افتاده، از جمله مثلا عدم دسترسی به سویفت. اینطوری شد که هم پارسال هم امسال ایران نتوانست به موقع پول عضویت خودش رو پرداخت بکنه و در نتیجه حق رأی دادن ازش گرفته شد. حالا تصور کنید که این در شرایطی اتفاق افتاد، یعنی این میزان از فشار زمانی خبرش بیرون آمد که تیم مذاکره کننده ایرانی در وین به دنبال احیای برجامه. اگر بخواهد که احیای برجام احیا بشود، خب آمریکا امتیازات بزرگی میخواد و اینها چه امتیازاتی با آمریکا میتونند بدند که وقتی به تهران باز میکردن مورد حمله قرار نگیرن.
در همین ارتباط آقای علیزاده، اونگونه که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده، این پرداخت که کره جنوبی روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرده، روز جمعه به گفته سئول با همکاری آمریکا و سازمان ملل پس از درخواست تهران از کره جنوبی برای پرداخت بدهی‌های اضطراری انجام شده. پس میشه گفت یک جور توافقی گویا انجام گرفته که چنین کاری هم انجام شده.
بله قطعا همینطوره. یعنی جز اینکه ایالات متحده به طور موردی آمده باشه و اجازه استفاده کردن از پول مسدود شده ایران نزد کره رو نداده باشه، هیچ امکان نداشت که این پول جا به جا بشه. و اگر که حالا جابجا شده، نتیجهش این هستش که به طور موردی ایالات متحده موافقت کرده پول ایران نزد کره حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت شده، ولی معنیش این هستش که باقی مانده پول همچنان نزد کره ها گره است، در دست اونهاست، همچنان که بسیاری از پول های دیگر ایران در جاهای دنیا، در عراق مثلا نزدیک 5 میلیارد، در هندوستان، در اقصی نقاط دنیا پولهای ایران بلوکه شده و امکان دسترسی به اون رو ایران نداره.
خب این پولهای بلوکه شده در کره جنوبی 7 میلیارد دلار، بیش از 7 میلیارد دلار برآورد میشه. آیا روشن هست که در کل کشورهای دیگه اگر یه سرجمی داشته باشیم چه برآوردی خواهیم داشت از میزان کل پولهای مسدود شده ایران؟
رقم تعیین شده ای در این تالا ذکر نشده، ولی فقط قابل تصور هستش که با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و این کالا رو بسیاری از کشورهای دنیا میفروخت، از جمله مثلا چین، و بسیاری کشورها متقاضی نفت ایران بودند، اینها بر اثر تحریم بانکی ایران امکان بازگرداندن پول ایران رو به ایران نداشتن. میشود پیش بینی که رقم بسیار بسیار رقم درشتی است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، ساکن لندن، 16:16 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتصاب غذای بری روزن، نزار زکا و جمشید برزگر در وین روبروی هتل مذاکرات ادامه دارد. انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی، با اعلام همبستگی با آنها در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. کیوان صمیمی، زندانی سیاسی دیرین، هم گفته اگر او را به بند قاتلان منتقل کنند دست به اعتصاب غذا می زند. و نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نیز بار دیگر به حبس و شلاق محکوم شده است. وحید پور استاد.
شرایط زندانیان سیاسی در ایران هر روز سخت‌تر می‌شود. انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی، دست به اعتصاب قضا زده. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، گفته در صورت انتقال به بند جرایم قتل اعتصاب قضا خواهد کرد و در کنار این به طور غیر رسمی خبر از حکم 8 سال زندان جدید برای نرگس محمدی می‌رسد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی، این که سازمان زندانها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنند و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر میبرند.
شرایط نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، بسیار مبهم گزارش شده و از روز 25 آبان که او در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد، از وضعیت او خبری رسمی منتشر نشده. با این وجود تقی رحمانی صبح یک شنبه به رادیو فردا گفت شنیده شده در دادگاهی 5 دقیقه‌ای نرگس محمدی را به 8 سال زندان محکوم کردند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
ما با این خبر خیلی عجیبی مواجه شدیم، البته در سیستم قضایی ایران عجیب نیست که نرگس دوباره در یه دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان، بیش از 75 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت مخابراتی محکوم شده. دادگاه میان 5 دقیقه طول کشیده و الان هم نرگس زندان قرشکه. دیروز روز تلفن بوده ولی تلفنی نشد و اینو هم حد شنیده است. از اونجا که وکیل هم نداره، وکیل به اصطلاح باید وکالت امضا می‌کرده و تا تو انفرادی بوده، این امکان پذیر نبوده، هیچی برای ما روشن نیست. ولی ظاهراً اتفاقات افتاده. خب انتقام سخت از یک فعال مدنی و طالب حقوق شهروندیه و اتفاقات مشابهی که برای کیوان صمیمی یا تبعید عالیه مطلبی زاده و همچی داره میفته نشان میده قوه قضاییه سختتر و سختتر و سختتر با شهروند خودش برخورد میکنه.
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی 73 ساله در تماس از قرنطینه زندان مرکزی کرج به نقل از معاون زندان گفته که قرار است او را به بند یک محل نگهداری افراد با جرایم قتل منتقل کنند. آقای صمیمی در اعتراض به این تصمیم اعلام کرده که اگر روز یک شنبه به بند مخصوص زندانیان سیاسی منتقل نشود اعتصاب قضایی تر خواهد کرد. فرانک چالاک، فعال مدنی در تهران.
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد، ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد، که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال، بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
خانواده انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی 67 ساله که مقام‌های جمهوری اسلامی او را به اتهام جاسوسی در ایران زندانی کردند، روز شنبه دوم بهمن ماه اعلام کرد که او نیز در اعتراض به شرایط خود در زندان و آنچه عدم تلاش برای آزادی او صورت گرفته اقدام به اعتصاب قضا خواهد کرد. الیکا آشوری، دختر آقای آشوری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت اعتصاب قضای پدرش در همبستگی با اعتصاب قضای بری روزن است که در وین آغاز شده. صدای الیکا آشوری.
My name is Elika Ashuri and I'm the daughter of Anoushek Ashuri. In full solidarity with former US hostage Barry Rosen, former Lebanese hostage Nizar Zaka and all other journalists and human rights activists who have courageously begun a hunger strike in Vienna, demanding that the release of all foreign and dual nationals held by Iran should be a precondition of any new agreement between Iran and the JCPOA parties.
برای روزن دیپلمات سابق ایالات متحده است که در جریان یورش دانشجویان پیرو آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد. آقای روزن روز دوشنبه 27 دی اعلام کرد که برای آزادی افراد دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین دست به اعتصاب قضا می‌زند. صدای برای روزن در گفتگو با رادیو فردا.
پنجشنبه این هفته 41 سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگان‌گیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند.
بعد از اینکه بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل عدم رسیدگی به موقع مقام‌های قضایی جان باخت، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در اعتراض به بی‌مسئولیتی مقام‌های زندان نسبت به جان زندانیان به بری روزن در وین پیوست. در روزهای اخیر نزار زکا، شهروند لبنانی که پیش از این در ایران زندانی بود، به بری روزن و جمشید برزگر پیوسته و دست به اعتصاب قضا زده است. آقای زکا از قدرت‌های جهانی می‌خواهد که پیش از امضای هر توافقی با ایران به آزادی تمام گروگان‌ها که در دست جمهوری اسلامی گرفتارند اولویت دهند. جمشید برزگر روز یک شنبه در پنجمین روز از اعتصاب قضای خود درباره وضعیت جسمی و دلیل اعتصاب قضا به رادیو فردا گفت:
ما
من حالم خوب هست، کاملا خوب هستم. دوستان هستن جا مواظبت میکنن، هیچ جای نگرانی نیست. در حال حاضر بری روزن و نظر زکا و من در وین در اتصال قضا بستم میبریم. آقای منصور سلیمانی هم بود دیروز ولی ازش خواهش کردیم بخاطر شرایطش ادامه نده. خواسته ما این هستش که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل خاموش زندانیان رو بر عهده بگیره، مثل آنچه که بر سر بکتاش آبتین رفت، و هم اینکه متعهد بشه که به وظایف قانونی خودش، حتی بر اساس همون قوانین ناکارآمد و ناعادلانه خودش، متعهد بشه که جان زندانیان سیاسی رو و عموما زندانیان رو حفظ بکنه. اینطور نباشه که کسی با حکم زندان بره داخل زندان و بعد نعشش رو به خانواده‌اش پس بدن.
جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان به وضعیت جسمی او، پیش از این نیز در مورد زندانیان دیگر از جمله بهنام محجوبی از دراویش گنابادی اتفاق افتاده بود. مرگ عادل کیانپور زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که گفته میشد در پی اعتصاب قضا جان باخته، آخرین نمونه از تکرار وضعیت جاری در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. جمعی از زندانیان سیاسی در زندان فشافویه و رجای شهر نیز در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی واکنش نشان دادند. آنها رویه جاری در برخورد با زندانیان سیاسی را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی دانستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد همزمان با اکسیون اعتراضی و ادامه اعتصاب قضای فعالان برابر محل مذاکرات وین، گزارش‌ها از توصیه مسکو به جمهوری اسلامی جهت حصول توافقی موقت حکایت دارند. مهداد قاسمفر.
در حالی که شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه دوم بهمن ماه در گزارشی به نقل از منابعی در دولت آمریکا از طرح پیشنهادی روسیه برای یک توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی خبر می‌دهد، رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی با این طرح موافق نیست. این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به برخی تعهداتش در برجام می‌شود. بهروز بیاد، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
با توجه به درخواست‌های نشدنی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده در ارتباط با برجام و توقعات طرف مقابل هم مشکلاتی هم که دولت بایدن داره، به نظر من تنها راهی که برای توافق باقی میماند یک توافق موقته، بر این مبنا که غربی ها بسیار نگرانند که جمهوری اسلامی چهار اسبه برنامه غنی‌سازیشو پیش میبره، دوران گریزو کوتاه میکنه و میخوان تا جایی که ممکنه از این جلوگیری بکنن، و جمهوری اسلامی هم به شدت نیاز به پول داره. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهی که میماند این است که یه توافق موقت بکنن. حالا ابعاد این توافق موقت البته اهمیت داره و تعیین میکنه که تا چه حد موقته.
به گفته NBC نیوز، طبق یکی از پیشنویس‌های این توافق موقت پیشنهادی از روسیه، ایران ملزم به توقف غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، کنار گذاشتن ذخایر فعلی اورانیوم بالای 60% و احتمالاً صادرات آنها به روسیه و برخی محدودیت‌های دیگر است. در عوض ایران قادر خواهد بود که به بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده‌اش دسترسی پیدا کند. گفته می شود روس‌ها چون این طرحی را با اطلاع قبلی آمریکا به ایران پیشنهاد کردند. بهروز بیات:
طبیعتاً قابل انتظار که روسیه بخواد از کارت ایران استفاده بکنه، یا به عنوان تشویقی، منظورم تشویق غربی ها، یا گاهی هم میتواند برخلافش، ولی در اینجا به نظر میاد بیشتر به جنبه تشویقیش نزدیک باشه که در اوکراین و خیلی جای دیگه مشکل بزرگ دارن با غربی ها. در مورد برجام و جمهوری اسلامی یک اندکی بگم از کیسه خلیفه ببخشن و به این ترتیب جلب نظر غربی ها رو بکنن.
با این حال شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که تهران در مذاکرات وین تنها توافق دائم را میپذیرد و به توافق موقت فکر نمی کند. خبرگزاری تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به دولت و سپاه پاسداران، نیز از قول منابع مذاکره کننده ایران در وین گفتند که طرحهای موقت مورد پذیرش تهران نخواهد بود. در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کنگره آمریکا به دولت بایدن هشدار دادند در صورت دسترسی به توافقی ناقص با جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها، منابع مالی انبوهی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما 2042-02-2112-2112-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.